صدای گل توی قلبت مونه داشت و سینش کنه دنیا. حالا بسته با غم دیگه رفته بازم اومده از به بخار یه دونچه یه پاکی نشسته میونه دل خنهای گلون. گل من گل من توی جلبه یه پاک بخارون. گل من گل من منم گل جون و تو گل گلون. گل من تو قلبم شده خونچه یه عشق تو مهمون. گل بارون توی رقص نخیم و درختا با ترانه شاد قناری دل تو بشه تنگ واسه دشتا مثل تو واسه این دل خستم دیگه مونسی پیدا نمیشه. بگو میمونه گل پیش گلدون بگو مال منی تو همیشه. اونچه یه عشق تو باشو اینم گل ناز تو جا شد میشه کردی تو این دل تنها عشق تو با دلم آشنا شد. وقتی پسای روشن خوشی روی برگای سفت تو تابی قصه رفتی از دل گلون عصف تو توی گل خونه پیشی. گل من گل من من گل من جلوه ی پاک بهارون. گل من گل من منم گلدون و تو گل گلدون. گل من تو قلبم شده غنچه ی عشق تو مهمون. گل من
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می شنوید.
شنوندگان عزیز به ساعت دوم برنامه‌های ما از رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گوش می‌کنید. من مینا بهارمس هستم. کنفرانس تخصصی صنعت قند کشور با حضور 160 نفر از کارشناسان و صاحب نظران ایرانی و 5 کارشناس از آلمان از امروز در اصفهان گشایش یافت. دکتر فریدون خاوند نگاهی دارد به صنعت قند ایران و چشم‌انداز آن به مناسبت این کنفرانس.
نخستین همایش تخصصی صنعت قند ایران که بامداد امروز در اصفهان گشایش یافت فرصتی است برای بررسی یکی از بحث‌انگیزترین رشته‌های صنعتی ایران. بحث‌انگیز از آن رو که شکر محصول این صنعت به دلیل ابعاد اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی و زیست محیطی آن در ایران کالای استراتژیک به شمار می آید. نگاهی به داده های بنیانی مربوط به تولید و مصرف و بازرگانی شکر به روشن شدن جایگاه آن در اقتصاد و جامعه ایران کمک می کند. بر پایه آمار عنوان شده در همایش امروز اصفهان، هر ایرانی در سال حدود 30 کیلوگرم شکر مصرف می کند و کشور به 2 میلیون تن شکر در سال نیاز دارد که که 50% آن در داخل و 50% دیگر از محل واردات تأمین می شود. هرچند که در این زمینه آمار همگونی در دست نیست. ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که شکر را هم از چغندر به دست می آورد و هم از نیشکر. 34 واحد تولید شکر چغندری و 4 واحد نیشکر در ایران وجود دارد که به 35,000 نفر کار دائم و به 16,000 نفر کار موقت می دهند. شکر در ایران یک کالای اساسی به شمار می رود، به این معنا که دولت با پرداخت 82 تومان یارانه به ازای هر کیلو بهای آن را در سطحی پایین نگاه می دارد. با توجه به ضعف دستگاه تولیدی و عوامل ناشی از مصرف یارانه‌ای، ایران یکی از بزرگترین وارد کنندگان شکر در جهان است. جمهوری اسلامی حدود یک ماه پیش اعلام کرد که به انحصار دولت بر تولید و بازرگانی قند و شکر پایان می‌دهد و به سازمان بین‌المللی شکر می‌پیوندد. پیامدهای عملی ناشی از این تصمیم هنوز مشخص نیست. صنعت قند و شکر ایران از ضعف‌های بزرگ رنج می‌برد که مهمترین آن کمبود شدید سرمایه گذاری است. از انقلاب اسلامی 1357 تا امروز حتی یک واحد تازه تولید قند و شکر در ایران ایجاد نشده و بهای کالای تولید شده در واحدهای فرسوده موجود بسیار بالاتر از کالای وارداتی است. کافی نبودن مواد اولیه یعنی چغندر قند و نیشکر مانع بزرگ دیگری در راه جان گرفتن این صنعت است. در همایش امروز اصفهان گفته شد که در ایران میزان تولید چغندر قند از 26 تن در هر هکتار فراتر نمی رود، حالان که این رقم در آلمان به 55 تن در هر هکتار می رسد. طرح توسعه نیشکر در خوزستان نیز با موانع جدی از جمله در عرصه های زیست محیطی روبروست. دست کم از دیدگاه نمایندگان خوزستان که می گویند این طرح به منابع آب در منطقه زیان می زند و پساب های آن دشواری های زیست محیطی غیر قابل کنترلی را به وجود می آورند. و سرانجام در بررسی شکر شبکه مافیایی گسترده‌ای را که پیرامون این کالای استراتژیک به وجود آمده نباید از یاد برد. امتیاز واردات شکر در طول سالیان دراز به آقازاده‌های جمهوری اسلامی تعلق گرفته و گویا تنها یک وارد کننده طی 4 سال 28 میلیارد تومان سود برده است.
دکتر فریدون خاوند و صنعت قند ایران. یک هیئت بازرگانی امارات متحده عربی به تهران رفته است و از روز دوشنبه هم نمایشگاه امارات گشایش می‌یابد. فریدی رهبر گزارش می‌دهد.
یک هیئت 70 نفره از بازرگانان امارات شنبه شب وارد تهران گردید. این هیئت در آستانه برگزاری دومین نمایشگاه امارات در تهران وارد پایتخت ایران شده است. این نمایشگاه فردا دوشنبه به مدت 4 روز در تهران برگزار می شود. در نمایشگاه امارات بیش از 150 شرکت از این کشور محصولات و خدمات بازرگانی خود را به معرض فروش می گذارند. عبید تایر، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع امارات، ریاست هیئت بازرگانی امارات را در دیدار از تهران بر عهده دارد. هیئت مذکور قرار است علاوه بر بازرگانان ایرانی با پاره‌ای از مقامات دولتی ایران نیز دیدن کند. حجم داد و ستدهای بازرگانی امارات و ایران در سال 2001 بالغ بر 11 میلیارد و 500 میلیون درهم امارات بوده و نسبت به سال پیش از آن 25% افزایش داشته است. حجم مبادلات دو کشور در سال 1999 تنها 4,041,000,000 درهم امارات بوده است. بسیاری از شرکت‌های امارات همچنین از طریق ایران و با همکاری بازرگانان ایرانی کالا به افغانستان صادر می‌کنند. از این طریق در سال گذشته معادل 7,000,000,000 دلار کالا به افغانستان صادر شده است. هیئت بازرگانی امارات در حالی وارد تهران می‌گردد که وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شنبه شب در پایان نشست خود در ریاض با صدور بیانیه‌ای ادعای مالکیت امارات را بر جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا مورد تکرار قرار دادند. در این بیانیه نتایج مذاکرات اخیر همدان بن زاید وزیر مشاور در امور خارجی امارات با مقامات ایران در تهران مثبت توصیف شده است. بیانیه مذکور به جزئیات این مذاکرات اشاره‌ای نکرده است، اما می‌گوید شرکت کنندگان در اجلاس ریاض امیدوارند دیدار محمد خاتمی از امارات بتواند به حل مسالمت‌آمیز مسئله جزایر سگانه بیانجامد. هنوز تاریخ دقیق سفر خاتمی به امارات اعلام نشده. فریده رهبر، رادیو آزادی.
اجلاس سازمان جهانی خاربار وابسته به سازمان ملل متحد از روز دوشنبه به مدت 3 روز در روم پایتخت ایتالیا آغاز به کار می کند. سران و کارشناسان 180 کشور در این کنفرانس حضور خواهند داشت. در حاشیه این اجلاس نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی هم جلسات خود را خواهند داشت. مریم رحمانیان از اعضای کمیته بین‌المللی هماهنگی سازمان‌های غیر دولتی در رابطه با اهداف این کنفرانس به احمد رفعت همکار ما در روم توضیحاتی داده است.
کنفرانس بیش از 700 سازمان غیر دولتی از 5 قاره که در حاشیه اجلاسی سازمان جهانی خاربار و کشاورزی در صبح روز یکشنبه در شهر روم آغاز به کار کرد، حاکمیت قضایی را تنها راه مبارزه با فقر و گرسنگی در جهان می‌داند. در مراسم افتتاح این کنفرانس، خانم مریم رحمانیان از اعضای کمیته بین‌المللی هماهنگی سازمان‌های غیردولتی به نمایندگی از کشورهای آسیای مرکزی، خاورمیانه و شمال آفریقا صحبت کرد. از خانم مریم رحمانیان می‌پرسم منظور از حاکمیت قضایی که در دستور کار این کنفرانس قرار دارد چیست و شرکت کنندگان در اجلاسی روم چگونه فکر می کنند که می توان به این حاکمیت دست یافت؟
حاکمیت قضایی منظور اینه که هر ملتی برای خودش بتونه تصمیم بگیره، سیاست هایی که به نفع خودشه، به نفع اینه که گرسنگی در کشور خودش از بین بره. همونطور که خودتون میدونین الان ما یه سیستمی داریم، جهانی شدن بازارهای مشترک و سیاست‌هایی که واقعا تحمیل میشه به کشورهای مخصوصا جهان سوم. بنابراین سازمان‌های غیر دولتی میخوان این ایده حاکمیت قضایی رو جا بندازن، یعنی یه کلمه بشه که همه بفهمن که مشکل اصلی ما در عصر جدید اینه که خودمون نمیتونیم سیاست‌های خودمون رو بذاریم، یکی دیگه در واشنگتن یا در بروکسل سیاست‌های ما رو میذاره و به ما تحمیل میکنه.
شما خانم رحمانیان در سخنرانیتون شدیداً از آمریکا و اتحادیه اروپا انتقاد کردین. مسئولیت‌های کشورهای غربی در عدم کاهش فقر و گرسنگی تا چه حده؟
بله، در این اجلاس سران قضا World Food Summit Plus 5 یکی از دلایل اصلی که فاو و دولت‌ها آوردن برای واقعا شکست خودشون در از بین بردن گرسنگی در دنیا اینه که کمبود انگیزه سیاسی برای از بین بردن گرسنگی. و من منظورم این بود که واقعا ما کمبود انگیزه اصلا نداریم. کمبود انگیزه ما رو به این فکر میندازه که از بین بردن قضا چیز جالبی براشون نیست، نه چه بشه چه نشه براشون خیلی جالب نیست. منظور من اینه که اینا سیاست هایی دارن که گرسنگی رو بیشتر میکنه. حالا شاید منظور اصلیشون این نباشه که مثلا تعداد آدمایی که گرسنه هستن بیشتر بشه، اما شلوغ میکنن، چه از نظر جنگ چه از نظر همین سیاست های تجارتی که الان اشاره کردم. و این سیاست‌هاشون یکی از نتیجه‌هاش، نتایجش اینه که تعداد گرسنه ها زیادتر میشه.
در حالی که سازمان‌های غیر دولتی آمریکای لاتین و یا شرق آسیا حضور وسیع در این کنفرانس دارند، خانم رحمانیان چرا از آسیای مرکزی و خاورمیانه تنها گروه بسیار کوچکی به روم سفر کردند؟
حالا چند تا مشکل بوده. یکی اینه که واقعا هنوز جامعه مدنی منطقه ما خیلی ضعیفن. در مناطق دیگه ببینید شما، اینا چند ساله واقعا که دارن روی برنامه ریزی این کنفرانس کار میکنن، بنابراین چند ساله که مناطق دیگه دارن میگن که به ما کوتای بیشتری بدیم، چون که این سیستمی که میبینین اینجا شرکت کننده هاست به نسبت یک کوتای منطقه‌ای دعوت شدن. ما متاسفانه کسی رو نداشتیم که واقعا بگه که ما هستیم، تعداد بیشتری به ما بدیم. یه دلیل دیگرش اینه که ما میخواستیم که کسایی رو دعوت بکنیم از جامعه مدنی که معمولا دعوت نمیشن، یعنی اون NGO که همه میشناسن نباشن، واقعا از جوامع محلی باشن. همون کار خیلی سختیه، اولا اینا رو شناسایی کردن و پیدا کردن و دعوت کردن، بعدم اضافه بر اون خب مشکل ویزاست. تمام شرکت کننده های ما که از منطقه ما هستن خیلی مشکل بوده براشون گرفتن ویزا، مخصوصا بعد از 11 سپتامبر.
خانم رحمانیان، شما در سخنانی که در افتتاح کنفرانس روم ایراد کردین به فقدان فضا در کشورهای آسیای مرکزی و خاورمیانه برای فعالیت‌های جامعه مدنی اشاره کردین. به طور مشخص کدوم محدودیت‌ها در مد نظرتون بود؟
منطقه خب خیلی بزرگیه و واقعا بین کشورهایی که توی این منطقه هستن تفاوت‌های زیادی هست. مثلا جامعه مدنی در پاکستان یا در فلسطین خیلی فعال‌ترن تا مثلا کویت که اصلا تقریبا دیده نمیشن. در ایران خوشبختانه ما در یه دورانی هستیم که بیشتر داره توجه میشه و ماها که تو جامعه مدنی هستیم داریم کم کم یاد میگیریم رو پای خودمون وایسیم، اما واقعا کشورهای زیادی هستن توی منطقه ما متاسفانه که اصلا اجازه صحبت کردن به جامعه مدنی داده نمیشه.
خانم رحمانیان، شما به گسترش سازمانهای غیر دولتی در ایران اشاره کردین. ممکنه در مورد حضور این سازمانها و مشکلاتشون در ایران یه مقداری توضیح بدین؟
ببینیم، مثلا میتونیم به سازمانهای غیر دولتی محیط زیستی اشاره بکنیم. به نظر من خیلی موفق بودن در اینه که واقعا آگاهی مردم رو ببرن بالا نسبت به مشکلات محیط زیست. مثلا شما در روزنامه همشهری هر روز میبینین یک صفحه که مخصوص محیط زیست یا بعض وقتا زیر عنوان صفحه شهر مسائل محیط زیستی ذکر میشه. سازمان غیر دولتی زنان و حقوق کودک هم خب خیلی فعال بودن، خیلی شناخته شدن. اما خب مشکلات زیادی هم ما داریم. حتی خود سازمان‌های غیر دولتی بعضی وقتا نمیدونن که جامعه مدنی چیه یا اینکه سازمان غیر دولتی چیه. میخوان یه فعالیتی داشته باشن، اما واقعا اون توانایی خودمون رو اول باید ببریم بالا، هم بفهمیم که NGO اصلا چیه، آیا ما اصلا میخوایم NGO داشته باشیم یا اینکه برگردیم به سیستم‌های سنتی که داشتیم، شاید اونا برای ما بهتر باشه برای فرهنگ ما. و حتی در سازمان‌های دولتی با اینکه ما می‌بینیم که خیلی واقعا همکاری خوبی شده در طی این چند سال مخصوصا از انتخاب آقای خاتمی، اما خود سازمان‌های دولتی هم بعضی وقتا مثل خود ماها نمی‌دونن که سازمان غیر دولتی چیه، رولش چیه، چجوری میتونن باش همکاری بکنن، حق و حقوقش چیه، کجا باید ثبت بشه، حتی چیزای خیلی ادمنستراتیو از وقت خیلی مشکل هست.
خانم رحمانیان، شما در این کنفرانس به نمایندگی از سازمان غیر دولتی ایرانی توسعه پایدار یا سنستانیز شرکت میکنید. ممکنه مقداری در رابطه با فعالیت‌های این سازمان و اهدافش توضیح بدین؟
سنستا درست بعد از انقلاب به وجود اومده، یعنی یکی از قدیمی‌ترین سازمان‌های غیر دولتی ایران هست. اون هدف اصلی ما توسعه پایدار است، توسعه‌ای که پیشرفت رو برای همه مردم در نظر می‌گیره، اما بدون تخریب منابع محیط زیستی. و ما فکر می‌کنیم که سیستم‌های سنتی خیلی قدیمی داشتیم ما که واقعا پایدار بودن و متاسفانه از بین رفتن. الان اگه بریم تو روستاهای ما فقط ریش سفیدا هستن به اصطلاح که یادشونه، بلدن که بونه چجوری بوده، میراب چجوری بوده، چجوری کار میکرده. یکی از اهداف اصلی ما اینه که این سیستما رو بشناسیم و مدرنشون کنیم. نمیشه که ما عین اون سیستم قدیمی زندگی کنیم. این اصلا هدف ما این نیست. میخوایم از اونها یاد بگیریم و سازماندهی داشته باشیم که به فرهنگ و سنت‌های خودمون بخوره.
مریم رحمانیان از اعضای کمیته بین‌المللی هماهنگی سازمان‌های غیر دولتی که در روم با احمد رفعت صحبت می‌کرد. و حالا گزارش امشب ورزشی ما که در بازی‌های جام جهانی فوتبال امروز مکزیک با اکوادور، کاستاریکا با ترکیه و ژاپن با روسیه مسابقه دادند. مهداد مسعودی همکار ما در سئول که در کره جنوبی است از نتایج بازی‌های امروز گزارش می‌دهد.
دهمین روز بازی‌های جام جهانی 2002 کره و ژاپن با برگزاری دو دیدار در ژاپن و یک بازی در کره جنوبی انجام شد. تا بدین ترتیب 29 بازی از 48 دیدار مرحله اول به اتمام برسند. در این سه بازی که 6 بار توپ به تور دروازه‌ها چسبید، دو تیم مزه شیرین پیروزی را چشیدند و یک دیدار هم با نتیجه تساوی به پایان رسید. در اولین بازی روز در میاکی ژاپن، مکزیک با پیروزی 2-1 مقابل اکوادور دومین برد پیاپی خودش در گروه 7 به ثبت رسوند تا با 6 امتیاز و 3 امتیاز برتری نسبت به ایتالیا و کرواسی به تنهایی در صدر جدول گروه 7 قرار بگیره. آگوستین دلگادو در دقیقه 5 اولین گل این دیدار به نفع اکوادور برای دروازه اسکار پرز کرد. خارد برختی در دقیقه 28 و خراردو تورادو در دقیقه 57 گل‌های مکزیکو در این دیدار به ثمر رساندند. در دومین دیدار امروز ترکیه و کاستاریکا بعد از یک نیمه کسل کننده در 45 دقیقه دوم 42,000 تماشاگر حاضر در ورزشگاه اینچون کره رو با ارائه یک بازی جوندار از کسلی درآوردند. ایمره بلوزوگلو در دقیقه 56 برای ترکیه و وینستون پارکس در دقیقه 86 برای کاستاریکا گل زدند تا این دیدار با نتیجه تساوی 1-1 به اتمام برسه. بدین ترتیب برزیل به عنوان یکی از دو تیم گروه 3 حضور خودش در مرحله دوم قطعی کرد و چین هم به دنبال عربستان، نیجریه و اسلوونی چهارمین تیمی شد که بعد از بازی سوم خودش راهی فرودگاه خواهد شد. در آخرین بازی امروز و در حضور 66,000 تماشاگر، ژاپن با تک گل دقیقه 51 جونیچی ایناموتو 1-0 روسیه را مغلوب کرد تا اولین پیروزی خودش در جام جهانی جشن بگیره. ژاپن با این پیروزی با 4 امتیاز به صدر جدول گروه 8 صعود کرد. بلافاصله بعد از سود پایان بازی ژاپن و روسیه، طرفدارای فوتبال در مسکو که این دیدار از پرده بزرگی در مرکز شهر دنبال می‌کردند، با پلیس درگیر شدند و در حین حمله به ساختمان پارلمان ایالتی و درگیری‌های خیابانی یک تماشاگر فوتبال کشته و ده‌ها پلیس هم زخمی شدند. و اما 11امین روز بازی‌های جام جهانی دوشنبه 20 خرداد با انجام 3 بازی دنبال میشه. پرسر و صداترین دیدار روز بدون شک در شهر مرکزی دیگو بین تیم‌های ملی کره جنوبی و آمریکا برگزار خواهد شد. کره جنوبی و آمریکا هر دو با پیروزی در دیدارهای نخست خودشون، در صورت پیروزی در بازی دوشنبه راه صعود خودشون رو به مرحله دوم هموار خواهند کرد. اما سر و صدایی که هلوهوش بازی کره و آمریکا به پا شده به خاطر رقابت این دو تیم برای حفظ سرنشینی گروه 4 جام جهانی نیستش. در طول 3 روز گذشته تشکیلات کارگری و به خصوص دانشجویی کره با استفاده از جو جام جهانی که احساسات وطن پرستانه را در کل جامعه کره به نقطه اوج رسونده، از اعضاشون دعوت کردند که روز دوشنبه در سراسر کشور به تظاهرات ضد آمریکایی دست بزنند. سربازای آمریکایی و سایر نیروهای ناتو در زمان جنگ 3 ساله کره به سربازان نیمه جنوبی شبه جزیره ملحق شدند و بعد از اعلام آتش‌بس سال 1953 36,000 سرباز آمریکایی در کره جنوبی باقی موندند. در طول 48 ساعت گذشته صفحات اینترنتی دوستان تیم ملی فوتبال کره جنوبی پر از شعارهایی از قبیل یانکی به خانه برگرد بوده. صبح روز دیدار کره و آمریکا جسد یک کارگر کره به نام جونگ دونگ راک که به دنبال سهل‌انگاری سربازان آمریکایی پنجشنبه گذشته جون خودش از دست داد در مرکز شهر سئول تشییع میشه. به دنبال این تشییع جنازه، اتحادیه دانشجویان دانشگاه‌های سئول مسابقه شوت‌زنی رو در میدان مرکزی شهر برگزار خواهند کرد و از طرفدارای تیم ملیشون دعوت کردند که توپی رو که تصویر صورت جورج بوش رئیس جمهور آمریکا بر اون نقش بسته رو هدف ضربات خودشون قرار بدن. به دنبال این مسابقه شوت‌زنی، راهپیمایی در مخالفت با حضور سربازان آمریکایی در کره جنوبی در محلی که هفته گذشته 150,000 نفر در سئول از طریق پرده سینمایی بزرگی در محیط باز دیدار کره و لهستان را تماشا کردند، برگزار خواهد شد. ده‌ها هزار پلیس در سئول روز دوشنبه به حالت آماده باش خواهند بود. علاوه بر اون سفارت آمریکا و دفتر اقتصادی این کشور که به محل تجمع دوستداران فوتبال در مرکز سئول بسیار نزدیک هستند از ساعت 12 ظهر به وقت محلی تعطیل و کلیه کارکنان این دو اداره را که در محاصره کامل پلیس کره خواهند بود تخلیه می‌کنند.
مهداد مسعودی و بازی‌های فوتبال جام جهانی و حالا یک گزارش در مورد مسابقات مشت‌زنی. مایک تایسون، مشت‌زن آمریکایی معروف به مایک آهنین، به رغم در هم شکسته شدنش در برابر لنوکس لوئیس میگوید اگر دستمزد خوبی بدهند باز هم حاضرم روی رینگ بروم. علیرضا طاهری از شکست مایک آهنین برای ما میگوید.
مایک تایسون، مشت‌زن سنگین وزن 35 ساله آمریکایی که تا پیش از برخاستن صدای زنگ آغاز مسابقه‌اش با لنوکس لوئیس بریتانیایی پی در پی لیچار بار حریفش کرده بود و دمی از کرکری خواندن برای او باز نمی ایستاد، شامگاه گذشته نشان داد که روی رینگ حرفی برای گفتن ندارد. مایک تنها توانست راند اول مسابقه با لوئیس را ببرد و جرقه هایی از مایک آهنین سالهای گذشته را برافروزد. در هفت راند بعدی این لنوکس لوئیس بود که مشتهایش را پتکوار بر سر و صورت مایک تایسون می کوبید. ضربه هایی که در راند سوم چشم راست مایک آهنین را درید و خونین و مالین کرد. در راند بعدی نوبت به چشم چپ مایک تایسون رسید تا با یک ضربه نیشالود لوئیس به خون کشیده شود. از همین راند به بعد بود که معلوم شد کار مایک آهنین تمام است و دیرازود به زانو در خواهد آمد. همینطور هم شد. 2:25 پس از آغاز راند هشتم، لنوکس لوئیس سرانجام مایک تایسون را مثل تمر بر کف رینگ چسباند. چشمها و بینی مایک تایسون غرق در خون بود. با این حال مایک تایسون در پی این شکست پررنج تأکید کرد که اگر دستمزد خوبی به او بدهند حاضر است حتی با یک شیر بجنگد. تایسون در پایان همین مسابقه دور از کرکری خواندن‌های گذشته‌اش برای حریف لنوکس لوئیس را ستود و گفت لنوکس مشت‌زن معرکه‌ای است. خیلی گنده بود و خیلی قوی. نمی‌دانم که اگر او اینجوری مشت‌زنی کند بتوانم از پسش برایم یا نه. لنوکس لوئیس هم 15 سانتی متر بلند بالاتر از مایک بود و هم با امتیاز 15 سانتی متر دست‌های بلندتر و کشیده‌تر آسان‌تر می‌توانست با مشت‌هایش به سر و صورت مایک تایسون دست درازی کند. لنوکس لوئیس، مشت‌زن غول‌پیکر، با پیروزی شامگاه گذشته‌اش در برابر مایک تایسون تاج قهرمانی مشت‌زنی سنگین وزن جهان را همچنان بر سر نگاه داشت. لنوکس لوئیس با چسباندن پشت تایسون به کف رینگ از دوران جوانی حریفش با ستایش یاد کرد و گفت مایک تایسون 19 سال که داشت فرمانروای مطلق جهان مشت‌زنی بود، اما من همانند یک شراب خوب دیرتر پخته شدم، حالا فرمانروا منم. لنوکس لوئیس 36 ساله افزود میخواهم چند هفته ای استراحت کنم بعد ببینم مسیرم در حرفه مشت‌زنی به کدام سو میرود. مایک تایسون که گفته میشود زیر بار 15 میلیون دلار قرض است امیدوارانه گفت خیلی دلم میخواهد یک بار دیگر با لوئیس شاخ به شاخ شوم.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09. برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا آرشیو شده می توانید به آدرس radioazadi.org مراجعه کنید. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه بعد از اخبار گزارشی داریم از نشست انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس و همچنین گزارشی در مورد محمد خردادیان. تا آن موقع به مشروع آخرین خبرها با بکتاش خمسه‌پور گوش میکنیم.
وزیر اطلاعات پاکستان روز یکشنبه از اظهارات یک مقام ایالات متحده دایر بر اینکه هند در آستانه انجام حرکات دیپلماتیک و نظامی جهت کاستن تنش‌ها میان دو رقیب هسته‌ای آسیایی است استقبال کرد. نیسار ممون گفت اظهارات ریچارد آرمیتاژ معاون وزیر خارجه ایالات متحده را در خصوص اینکه هند قول داده است اقداماتی را برای صلح انجام دهد خبرهایی خوب می‌خواند. ممون گفت تلاش‌های بین المللی برای فرونشاندن تنش‌ها میان هند و پاکستان به نظر می‌رسد مؤثر بودند. در همین حال روز یکشنبه تبادل آتش میان نیروهای هند و پاکستان در نواحی خط کنترل مرزی در کشمیر ادامه یافت. پاکستان می‌گوید یک نوجوان کشته شده است و هند گفت یک برج تلویزیونی ویران شده و 3 تن زخمی شدند. از سوی هند میگوید سرکرده یک گروه افراطی جدایی طلب کشمیری را بازداشت کرده و همزمان ادعا نموده است نسبت به عضویت 2 چریک دستگیر شده در کشمیر در شبکه تروریستی القاعده زنین است. راستانه افتتاح لوی جرگه محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین افغانستان از حامد کرزای به عنوان رئیس دولت آینده آن کشور حمایت کرد. لایجرگه مجمع بزرگان افغان که روز دوشنبه توسط پادشاه پیشین گشایش می‌یابد اعضای دولت انتقالی افغانستان را انتخاب می‌کند. ژنرال محمد فهیم وزیر دفاع دولت موقت افغانستان نیز اظهار داشته است که جناح وی از ریاست حامد کرزای در دولت انتقالی پشتیبانی می‌کند. حدود 1500 نماینده لایجرگه دست کم تا یکشنبه آینده تشکیل جلسه خواهند داد تا اعضای دولت انتقالی افغانستان را انتخاب کنند. دولت انتقالی افغانستان طی 18 ماه تا 2 سال آینده اداره امور آن کشور را بر عهده خواهد داشت. بر اساس توافقنامه‌های اجلاس بن، دولت انتقالی با درخواست از لایجرگه دیگری برای به تصویب رساندن قانون اساسی جدید افغانستان راه را برای برگزاری انتخابات در آن کشور هموار خواهد کرد. آریل شارون نخست وزیر اسرائیل برای گفتگو با جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده وارد آن کشور شد. در اظهار نظری که روز یکشنبه توسط روزنامه نیویورک تایمز انتشار یافت، شارون نوشت که پیش از آن که گفتگوهای جدی صلح درباره خاورمیانه انجام گیرند، حملات فلسطینیان باید پایان یابند. جورج واکر بوش روز شنبه در کمپ دیوید گفتگوهای 2 روزه خود را با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر به پایان برد. رهبر مصر در این گفتگوها خواستار حمایت واشنگتن از ایجاد یک کشور فلسطینی تا اوایل سال آینده میلادی شد. اما بوش با رد این طرح گفت که تقویم مشخصی در زمینه این مسئله جز آغاز هرچه سریع‌تر گفتگوهای صلح وجود ندارد. شارون نیز گفته است که نخست باید یک دوره موقت وجود داشته باشد. از سوی نبیل شاث وزیر فلسطینی روز یکشنبه تایید کرد که یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در نظر دارد ظرف 48 ساعت آینده تغییراتی را در کابینه خود اعلام کند. در همین حال منابع نظامی اسرائیل گفتند در جریان حمله به یک موضع نظامی در نزدیکی یک شهرک یهودی در کرانه باختری 1 چریک فلسطینی کشته شده است و 4 سرباز اسرائیلی زخمی گردیدند. دونالد رامسفلد وزیر دفاع ایالات متحده روز یکشنبه در آغاز سفر خود به منطقه خلیج فارس وارد کویت شد. وی بعد از ظهر یکشنبه با نیروهای آمریکایی مستقر در کویت دیدار می‌کند. دونالد رامسفلد روز دوشنبه با شیخ جابر الاحمد الصباح امیر کویت و دیگر مقامات دولتی دیدار و گفتگو می‌نماید. وزیر دفاع ایالات متحده پیش از سفر به هند و پاکستان طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از قطر و بحرین نیز دیدار می‌کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و هیدر علیف رئیس جمهوری آذربایجان روز یکشنبه در سنت پیترزبورگ به گفتگوهای خود در مورد چگونگی امکان تقسیم منابع نفت و گاز دریای خزر ادامه دادند. این دو رئیس جمهوری انتظار می‌رفت روز شنبه قرارداد 2 جانبه‌ای را در زمینه این مسئله امضا کنند. با این حال ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه می‌گوید پیشنویس آن قرارداد به خاطر آنچه که وی آن را مشکلات فنی ذکر کرد در حال حاضر به امضا نخواهد رسید. وی از دادن جزئیات خودداری کرد اما گفت این مشکلات در آینده نزدیک رفع خواهند شد. روسیه ماه گذشته قرارداد دو جانبه ای را با قزاقستان در زمینه تقسیم حوزه شمالی دریای خزر و بهره برداری از منابع نفت و گاز آن حوزه به امضا رساند. در ایران شورای نگهبان طرح مجلس شورای اسلامی را در زمینه منع شکنجه رد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، شورای نگهبان طرح منع شکنجه را در 9 مورد دارای ایراد دانسته و اعلام کرده است که این طرح در 5 مورد خلاف موازین شهر و در 2 مورد خلاف قانون اساسی است. به گزارش ایرنا، شورای نگهبان اظهار نظر در 2 مورد دیگر را به تشریح بیشتر طرح موکول کرده است. مجلس شورای اسلامی طرح منع شکنجه را اردیبهشت ماه گذشته به تصویب رساند. بر اساس این طرح، هر گونه اذیت یا آزار بدنی زندانی برای گرفتن اقرار و نظایر آن و همچنین نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از 1 نفر در سلول انفرادی از مصادیق شکنجه و ممنوع دانسته شده است. خانواده های بازداشت شدگان هوادار اصلاحات در ایران می گویند از فشارهای روانی و جسمانی جهت کسب اعترافات از بستگان زندانیشان استفاده شده است. و به گزارش منابع خبری در ایران، بر اثر یک سانحه رانندگی در روز یک شنبه در نزدیکی شاهرود 12 تن کشته و 25 تن مصدوم شدند. 9 تن از کشته شدگان افسران پلیس گزارش شدند. به گفته پلیس، اتوبوسی حامل زائران که به سوی مشهد حرکت می‌کرد، به دلیل سرعت زیاد در جاده شاهرود سمنان واژگون شد و چند بار غلطید. ایران با میانگین سالانه 200,000 سانحه رانندگی که حدود 20,000 کشته و 90,000 زخمی بر جای می‌گذارند، یکی از بالاترین آمارهای سوانح رانندگی در جهان را داراست.
مشروع آخرین خبرها بود با بختاش خمسه‌پور. محمد خردادیان، رقصنده ورزنده ایرانی که قرار بود با گذاشتن وثیقه 20 میلیون تومانی هفته گذشته آزاد شود، همچنان در زندان است. آقای خردادیان که اصلاً مقیم لس آنجلس است و به گفته نزدیکانش تابعیت آمریکا را دارد، برای دیداری از خانواده‌اش به ایران بازگشته بود که در فرودگاه مهرآباد بازداشت شد. اکنون بنابر گزارش‌های رسیده از تهران، بازجویی مقدماتی از محمد خردادیان در دادگاه عمومی مجتمع قضایی ارشاد آغاز شده است. جزئیات بیشتر از علیرضا طاهری.
این بار نیز تنها منبع خبر تازه درباره محمد خردادیان، رقصنده ورزنده ایرانی، روزنامه رسمی و دولتی ایران است. در این خبر نشانی از حضور یک خبرنگار پرسشگر به چشم نمی‌خورد. به روشنی می‌توان گفت که مسئولان قضایی این خبر را به روزنامه ایران دادند تا بی هیچ پرسشی و هیچ چون و چرایی چاپ کند. بنابر همین خبر، محمد خردادیان اوائل اسفند ماه گذشته به گونه قانونی و با روادید قانونی از دبی به تهران پرواز کرد. خبر یاد شده می افزاید محمد خردادیان مدت 2 ماه در ایران با خانوادهش به سر برده و ضمناً از نقاط دیدنی شهر تهران از جمله منطقه دربند، بازار تهران، شهر ری، تجریش و غیره دیدن کرده است. دادگاه برای آقای خردادیان 20 میلیون تومان وثیقه تعیین کرد که خواهر او تأمین آن را بر عهده گرفت. اما باز هم به گفته روزنامه رسمی ایران، چون پرونده در مراحل تحقیقات و بازجویی است، امکان سپردن قرار تأمین صادره برای خانواده خردادیان میسر نشده است. روزنامه دولتی ایران می‌افزاید بازجویی مقدماتی از محمد خردادیان که به اتهام ترغیب و تشویق جوانان به فساد در زندان اوین بازداشت است، در دادگاه مجتمع قضایی ارشاد آغاز شد. در این بازجویی مقدماتی محمد خردادیان به پرسش‌های قاضی و بازجوی پرونده‌اش کتباً پاسخ داد. روزنامه ایران به نقل قول یا نوشته مسئولان قضایی می‌افزاید تحقیقات پرونده محمد خردادیان بیشتر در ارتباط با اقدامات او در 2 ماه اقامتش در تهران است. با این حال روزنامه ایران جز اشاره به گردشگری‌های آقای خردادیان در تهران و تجریش و بازار تهران و احتمالاً زیارت شاه عبدالعظیم در شهر ری، از دیگر اقدامات 2 ماهه این رقصنده ورزنده پرهواخواه اطلاعی به دست نمی‌دهد. محمد خردادیان سالهاست که در ایالت کالیفرنیا یا آمریکا کلاس رقص، یا بهتر بگوییم کلاس ورزش رقص دارد و دوستداران این کلاسها با جان و دل ساعتی 15 دلار به او دستمزد می‌دادند تا از او ورزش رقص بیاموزند. اکنون این دوستداران بیتابانه در انتظار آزادی و بازگشت محمد خردادیانند تا جنباندن و چرخاندن را با علامت تجارتی آقای خردادیان، یعنی خانوما رقص آقایون دست، حالا برعکس خانوما دست آقایون رقص بیاموزند. از سوی دیگر ادامه بازداشت محمد خردادیان خشم و نگرانی بسیاری از دوستداران او را فراهم آورده است. نگاهی به آشیان اینترنتی آقای خردادیان با نشانی www.khordadian.com نشان می‌دهد که دوستداران نگران سرنوشت این رقصنده ورزنده ایرانی او را پرت و پیک باران یا ایمیل باران کردند. ایمیل های رسیده برای آقای خردادیان از همه جهان است، از شیراز و تبریز گرفته تا تهران و نیریز و از آمریکا و کانادا گرفته تا اروپا و استرالیا. برای نمونه پری و میشائل از دوسلدورف آلمان می نویسند هلو محمد دارلینگ و می افزایند که از خبر بازداشت خردادیان خشکشان زده است. رعنا از کانادا ایمیل می زند محمد خردادیان رقصنده بزرگی است، کارش رقصیدن است و هیچ کس را به این دلیل نمی توان ملامت کرد. ساناز از شیراز یادآور شده است که برای آقای خردادیان دعا می کند. سامی از تبریز با ابراز تأسف از بازداشت رقصنده ورزنده هموطنش افسوس بخورد که برای او کاری از دستش ساخته نیست، مگر اینکه به همه خبر بدهد که یک هنرمند ایرانی است پشت میله‌های زندان است.
کوشش‌های محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران برای بهبود وضع اقتصادی، همچنان ایران با مشکلات زیادی روبروست. همکار ما فریدون زرنگار در حاشیه کنفرانس امسال سیرا، مرکز پژوهش و مطالعات ایران در آتلانتای آمریکا، مشکلات اقتصادی ایران را با دکتر کامران دادخواه، دکتر حمید زنگنه و دکتر مهداد ولی بیگی در میان گذاشته است.
در اواخر سال گذشته دولت محمد خاتمی دو تصمیم مهم اقتصادی گرفت. یکی مسئله یکسانسازی نرخ ارز بود و دیگری معافیت بازرگانان از سپردن پیمان ارزی. با در نظر گرفتن این دو تصمیم، آقای دکتر دادخواه، تأثیر این تصمیم ها بر فرایند اقتصادی ایران رو چگونه میشه ارزیابی کرد؟
هر دو این تصمیم ها از نظر تجارت خارجی ایران خیلی خوب و سودمند، یکسانسازی ارز مثلا برای صادرکننده وارد کننده روشن میکنه و سپرده های و پیمان‌نامه های ارزی واقعا یک بازمونده از دوران های بسیار سابقه که اصلا موقعش گذشته و خوب شده از بین رفت. تنها نکته ای که باعث اضافه کرد مسئله معین شدن نرخ ارز که متاسفانه اینطور که پیداست بانک مرکزی میخواد این رو به صورت ثابت نگه داره و این کار اشتباهی است. مکمل کارهایی که شده و مسلماً به اقتصاد ایران کمک خواهد کرد این است که اجازه داده بشه که این نرخ ارز در بازار آزاد معین بشه و برنامه دولت بریزه برای اون مقدار ارزی که خودش در بازار عرضه خواهد کرد.
آقای دکتر زنگدین، بسیاری از کارشناسان بر این نظر هستن که یکسانسازی نرخ ارز و عرضه ارز از طرف دولت به بازار نمیتونه به طور مداوم عملی باشه، چون در حال دولت الان به خاطر اینکه ارز در اختیار داره میتونه این کارو بکنه و بعداً بر اثر مثلا پایین رفتن قیمت نفت دولت نخواهد توانست این کار عملی کنه. آیا این یکسانسازی رو بایستی یک اقدام در واقع قابل پیاده کردن برای مدتی طولانی ارزیابی کرد؟
قابل پیاده کردن، ولی به شرط اینکه همونطور که آقای دکتر دادخواه فرمودن نرخ ارز رو ثابت نگه ندارن، اجازه بدن بازار نرخ ارز رو تعیین بکنه و صادرات واردات پرداخت بکنه و یک مقدار البته درآمد نفت رو از طریق مختلف میتونن وارد بازار بکنن که کمکی در این جریان بکنه، ولی ایران به طور کلی باید سعی بکنه بتونه برای واردات خودش با صادرات غیر نفتی خودش پرداخت بکنه. بنابراین مهمترین چیزی که میتونن انجام بدن همونی که آقای دادخواه فرمودن و قیمت ارز رو در اختیار بازار قرار بدن و نه اینکه بانک مرکزی اونو تعیین بکنه.
آقای دکتر ولی بیگی، آقای زنگین از صادرات غیر نفتی گفتن و شما هم در سخنرانیتون در کنفرانس به مشکلات صادرات پسته به عنوان دومین کالای مهم غیر نفتی ایران اشاره کردید. آیا این تصمیمات دولت محمد خاتمی چه تأثیر مستقیمی میتونه بر صادرات غیر نفتی ایران داشته باشه؟
البته صحبت من در مورد صادرات پسته در مورد تعرفه‌های گمرکی آمریکا بر روی صادرات پسته ایران بود که مشخصا در مورد مباحث گمرکی و قوانین گمرکی آمریکا هست و سعی که ما داریم در مورد این که این قوانین گمرکی کم بشه. منتها به طور کلی از نظر من قدمی که برداشته شده قدم بسیار مؤثر و به جایی هست، منتها باید مسلماً تکمیل بشه و با یگانه کردن نرخ ارز نمیشه بقیه مسائل و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران رو حل کرد. مطمئناً با ایجاد این ذخیره ارزی 7 بیلیون دلاری که به وجود اومده، خب یه سری از نوسانات شدیدی که ممکنه پایین اومدن قیمت نفت بر روی این نرخ ارز بذاره گرفته خواهد شد. منتها کار اساسی کار ساماندهی ساختار اقتصادی ایران و قوانین ایران هست، در مورد به خصوص مسائل اقتصادی که خب در رابطه تنگاتنگ قرار داره با مسائل سیاسی و اقتصاد سیاسی ایران. اگر که ما بخوایم در این دنیایی که به هر ترتیب جهانی شدن سرمایه و نظام جهانی سرمایه بخوایم جدا از این سیستم جهانی سرمایه عمل بکنیم، مسلماً نه در تکنولوژی پیشرفت حاصل میشه، نمیتونیم اون منابع غنی رو که میتونه سرمایه های خارجی و به خصوص مسئله تکنولوژی و نوآوری که خارجی ها میتونن برای ما بیارن انجام بشه. البته الان هستن شرکت های خارجی که ایتالیایی، آلمانی و الهازایی که خب در ایران سرمایه گذاری میکنن، ولی متاسفانه خب اینم باز مسئله تحریم‌های آمریکایی باش مواجه میشیم، ولی اون میزان سرمایه گذاری خارجی که باید وارد کشور بشه و به خصوص در قسمت بخش نفت که حدود 50 بیلیون دلار تخمین زده میشه که لازم هست در عرض 10 سال آینده روی این بخش سرمایه گذار بشه، اگر که ما بهش دسترسی پیدا نکنیم مسلماً عواقب خیلی بیشتری رو خواهد داشت.
آقای دکتر دادخان، نظرهایی هست
متاسفانه دولت این موقعی که ما میتونید یک احتمالی به بالا پایین میزان بازده یک سرمایه گذاران متخص کنید، در حالی که عدم اطمینان موقعی که اصل ماجرا در خطره. در ساختار اقتصادی ایران وضعیت مالکیت خصوصی دخالت دولت و غیره برپای.
شنوندگان عزیز، به علت نقص فنی که در این گزارش ما وجود دارد متاسفانه ما قادر به ادامه پخش اون نیستیم. بعد از رفع نقص اون در ساعات آینده یا شبهای آینده اون رو برای شما پخش خواهیم کرد. ایران خواهان گفتگو با آمریکاست، ولی در این حال مایل هم نیست و هر سازی که آمریکا میزند درخصد. با چنین عنوانی هفته نامی آلمانی دی سایت در آخرین شماره خود گزارش خبرنگار خود را از تهران چاپ کرده است. همکار ما شهرام میریان در آلمان نگاهی دارد به این گزارش.
خبرنگار هفته نامی دی سایت در آغاز گزارش خود از تهران به سخنان چندی پیش جورج بوش رئیس جمهور آمریکا اشاره می کند که ایران را بخشی از محور شرارت نامیده و می نویسد همه امیدهای اصلاح طلبان گرداگرد محمد خاتمی که گمان می‌کردند تهران و واشنگتن می‌توانند پس از 11 سپتامبر به یکدیگر نزدیک شوند بر باد رفت. تندروهای پیرامون رهبر مذهبی ایران آیت الله خامنه‌ای اما سخنان جورج بوش را تایید دیگری بر سرسختیشان در عدم گفتگو با آمریکا ارزیابی می‌کنند. این هفته نامه آلمانی سپس به شایعات مربوط به گفتگوهای پنهانی میان ایران و آمریکا اشاره می‌کند و می‌نویسد در تهران دوباره شایع شده که مذاکرات محرمانه‌ای با آمریکایی‌ها در قبرس، ترکیه و یا ژنو در جریان بوده است. و دیگر این که گویا پسر رفسنجانی رئیس جمهور پیشین ایران ترتیب انجام این گفتگوها را داده و شاید خود او هم در آن شرکت کرده باشد. در این میان به قول دیدساید هیچ کس هم گفته های علی یونسی وزیر اطلاعات را باور نکرده که اطمینان داده هیچ گونه مذاکره ای نه به طور رسمی و نه به طور غیر رسمی انجام نگرفته است. خبرنگار هفته‌نامه دیدساید آنگاه به بازتاب نقطه نظرهای یک سفیر اروپایی در تهران می‌پردازد و بدون آنکه نام این سیاستمدارا فاش سازد از قول او می‌نویسد مشاجره بر سر این نیست که آیا باید با آمریکایی‌ها گفتگو شود یا نه، بلکه بگو مگو بر سر این است که چه کسی اجازه دارد با آمریکایی‌ها مذاکره کند. این سفیر با اطمینان می‌گوید که اصلاح طلبان گرداگرد خاتمی به هیچ وجه این اجازه را دریافت نخواهند داشت که باب گفتگو با آمریکا را بگشایند، بلکه همان گونه که ریچارد نیکسون جمهوری‌خواه دروازه‌های چین ماوتسه‌تون را گشود، این محافظه‌کاران در ایران خواهند بود که گفتگو با آمریکا را آغاز خواهند کرد. سفیر اروپایی در تهران تاکید می‌کند که تنها هنگام این امر امکان‌پذیر است که خود رهبر این کار را انجام دهد. این نشریه آلمانی سپس در ادامه این موضوع می‌گوید در این میان این پرسش ریز مطرح است که آیا آمریکا هم اصولاً علاقه‌ای به گفتگو با ایران دارد؟ وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره حامیان تروریست‌ها نوشت که هیچ کشوری فعالانه‌تر از ایران مشوق تروریسم نیست. هفته‌نامه آلمانی دی‌سایت در ادامه گزارش به نقل از یک اندیشمند دانشگاهی در تهران می‌نویسد پوتین رئیس جمهور روسیه، جیانگ زمین رئیس دولت چین و کاواگوچی وزیر خارجه ژاپن به ایرانی ها یک پند دادند و آن این است که با آمریکایی ها کنار بیایید و از سیاست خاورمیانه خود را تغییر دهید. هفته‌نامه روشنفکرانه دی‌سایت در بخش دیگری از گزارش خبرنگار خود از تهران به یک نیروی سومی در کنار اصلاح طلبان و محافظه‌کاران در ایران اشاره می کند و می نویسد این نیروی سوم ملی گرایانند که همه چیز را در رشد ملی جستجو می کنند و تمایل دارند درهای ایران به سوی غرب گشوده شود و ایران خود را از درگیری های خاورمیانه کنار کشد. ملی گرایان که از بگو مگوهای مسلکی خسته شدند در میان ارتش و در میان پاسداران انقلاب پشتیبانان نیرومندی دارند. این هفته نامه آلمانی در پایان گزارش خود به موزه ایران در قبال بحران در روابط اسرائیل و فلسطین می‌پردازد و می‌افزاید ایران افراطی‌تر از هر کشور عربی نه تنها از شناسایی اسرائیل امتناع می‌ورزد بلکه حتی هیچ حقی هم برای موجودیت اسرائیل قائل نیست. به قول یک اندیشمند ایرانی اسرائیل مشکل ایران نیست بلکه مشکل عرب است و بر آنهاست که به حل این مسئله بپردازند.
چند ساله هستی؟
18 سالم. فعلاً حاضر دلیوری میکنم، تاکسی رانی. پدرم زنده نیست، کسی نیست که برام کار کنه، چیز کنه.
از کابل تا مزار شریف یک سفرنامه رادیو. گزارش علی عطار از افغانستان جدید. از روز دوشنبه در بخش دوم برنامه شبانگاهی رادیو آزادی.
در میدان هوایی کابل یک تیاره انفجار کرد، تو را آوردن اعدام کردن که این بما خود مندوید، در حالی که توری سفیدی در آورد.
تلفن رادیو آزادی کد 42022112610. شنوندگان عزیز، در ساعت سوم برنامه‌های امشب ما اندیشه‌های نو در تاریخ معاصر ایران، بررسی‌های تاریخی و گزارشی درباره کتابخانه اسکندریه و در ساعت پنجم یا بخش دوم برنامه شامگاهی ما در ساعت 11:30 شب به وقت ایران گزارشی داریم از نشست انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس که در آن چند روزنامه‌نگار ایرانی و عده‌ای دیگر از تحلیلگران سیاسی درباره نقش مطبوعات در شرایط کنونی ایران و همچنین وضع اصلاحات در ایران صحبت کردند. این گزارش را در ساعت پنجم برنامه ما یا بخش دوم برنامه شامگاهی ما در ساعت 11:30 شب به وقت ایران می توانید بشنوید. در اینجا وقتی برنامه امشب ما در این دو ساعت رو به پایان است. به اتفاق همکارانم تا ساعت سوم برنامه ما تا حدود کمتر از 5 دقیقه دیگر با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
چشم تر نمی‌بینی.